بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 211 صفحه 13 فقول المصنف فموضوع مجرد عدم الانقسام الى غیر وحدت شخصیت به قول مطلق اشاره الى الوحدت التي هي مبدا العدد. بحثمون در اقسام وحدت بود. کلامی رو از شیخ نقل کردیم که در اون کلام واحد بالعدد تقسیم می شد به اقسامی. ابن سینا همونطور که توجه داشتید واحد بالعدد رو ابتداءً به دو قسم تقسیم کرد، یکی اون که من جهت دیگری قابل قسمت هست، دوم این که من جهت دیگر قابل قسمت نیست. اونی که من جهتی قابل قسمت هست تقسیمش کرد به مقدار و قسم ذوالمقدار، و اونی که به هیچ جهت قابل قسمت نبود گفت یا طبیعت دیگری همراهش هست یا طبیعتی همراهش نیست. اون طبیعت هم که همراه هست یا ذوالوضعه یا غیر ذوالوضعه. بالاخره اقسامی رو برای واحد بالعدد ذکر کرد که تمامش گذشت. تمام این اقسام رو خواجه هم ذکر کرده منتها با بیان دیگر. ما کلمات خواجه رو قطع قطع می کنیم و بیان می کنیم که هر کدوم از این قطعات مشیر به کدوم یکی از این اقسامی است که ابن سینا گفته. و بعد از اینکه کلمات خواجه تمام شد بیان می کنیم که خواجه تمام اقسامی رو که ابن سینا برای واحد بالعدد ذکر کرده بود همه رو استیفا کرده و چیزی رو باقی نذاشته. بعدن وارد ایرادهایی میشیم که در خواجه گفته شده و جواب اون ایرادها رو میدیم. این بحثی که ما در پیش داریم. سلام علیکم. الان قسم اول رو شروع میکنیم. قسم اول اونیست که ابن سینا اسمش رو وحدت گذاشت، وحدت شخصیه گذاشت و چنین تعریفش کرد. مفهومی است که امری است که مفهومی جز لاینقسم ندارد، از هیچ جهت قابل قسمت نیست و مفهومی هم کنارش نیست مثل نقطه یا عقل، بلکه فقط مفهوم لاینقسمه. خواجه می‌فرماید که بعضی از وحدت‌ها موضوع اند برای وحدت، یعنی وحدت بر اونها هم میشه، ولی این موضوع جز عدم الانقسام چیزی دیگر نیست. مثل خود وحدت، خود وحدت موضوع میشه برای واحدون، میگیم الوحدت و مثلا واحدتون، و خود این وحدت هم هیچ مفهومی جز عدم الانقسام نداره. خواجه میفرماید این چنین وحدتی وحدت شخصیه است به قول مطلق. به قول مطلق یعنی قیدی براش نمیاریم، اضافهش نمی کنیم، نمیگیم وحدت نقطه، نمیگیم وحدت عقل، بلکه به طور مطلق میگیم وحدت. علتش هم این بود که این جز مفهوم وحدت چیز دیگه نبود. یه وقتی وحدتی بود که حقیقت دیگری مثل نقطه بودن یا عقل بودن همراهش هست، خب اون اضافه میکنیم میگه وحدت نقطه یا وحدت عقل. ولی این خود وحدت دیگه حقیقت دیگری غیر از اون وحدت و غیر از اون لاینقسم نداره، بنابراین دیگه لازم نیست اضافهش کنیم، نمیشه هم اضافهش کنیم، بلکه باید بگیم وحدت، وحدت شخصیه مطلق هم بذاریم، قیدی براش نیاریم. پس این قسم اول که واحدیست بالعدد و سازنده اعداد و همونطور که عرض کردیم بهش گفته میشه یا برش هم میشه وحدت شخصیه به قول مطلق. این قسم اول بود از اقسامی که ابن سینا گفته بود. توجه به این یکی از اقسامی که ابن سینا گفته بود همین بود که من الان بهش اشاره کردم. صفحه 211 هست، این سطر 13 هم. فقول المصنف، این فقول متفرعه و کلام ابن سیناست. یعنی حالا که کلام ابن سینا رو دانستی بدان که قول مصنف فلان جملهش اشاره به کدام قسمه از اقسامی است که ابن سینا گفته و جمله دیگرش اشاره به کدام قسمه. همینطور یکی جملات خواجه رو مشیر میگیریم به اقسامی که ابن سینا گفته و وقتی تمام شد اشاره میکنیم به این که ابن سینا که خواجه تمام اقسامی رو که شیخ گفته بود استیفا کرده و چیزی باقی نذاشته، تمام اقسام واحد بالعدد رو گفته. پس قول مصنف که گفته فم موضوع و کذا، این موضوع مبتداست، وحدتون شخصیه خبرشه. خود فقول المصنف هم مبتداست، اشارتون الى الوحدت اللتی هی المبدا خبرشه. وقت این مقول قول هم از یادم موضوع مبتداشه، وحدتون شخصیه خبرشه. پس موضوع وحدت، موضوعی که عبارت هست، اضافه بیانیه میگیریم، موضوعی که عبارت هست از صرف عدم الانقسام، لاغیر، یعنی غیر از این دیگه مفهوم دیگه نداره. این لاغیر تأکید مجزده، یعنی هیچ حقیقت دیگری جز عدم الانقسام براش نیست. موضوع وحدتی که حقیقتش فقط عدم الانقسامه، این چنین موضوعی که برای وحدت داریم وحدت شخصیه است به قول مطلق، یعنی برش واحدون اطلاق می شود از قبیل واحد به وحدت شخصیه به قول مطلق. به قول مطلق یعنی هیچ اضافه‌ای هیچ قیدی هم توش نیست، فقط بهش میگیم وحدت. این قول مصنف که خوندیمش اشاره است به وحدتی که مبدع عدد بود و ابن سینا یکی از اقسام وحدت قرارش داد. اگر موضوع تفسیر قول خواجه است، خود موضوع در اینجا مبتداست، وحدتون شخصیه که بعد میاد خبرشه. اگر موضوع الذی مفهومه مجرد و عدم الانقسام وحدتون شخصیه. ببینید موضوع رو متصف میکنه به الذی مفهومه مجرد و عدم الانقسام تا بفهماند که اضافه موضوع به مجرد و عدم الانقسام که در عبارت خواجه آمده اضافه بیانی است. برای اینکه بفهمون اضافه بیانی است عبارت اینطوری معنا میکنه، موضوعی که مفهومش مجرد عدم الانقسامه، این چنین موضوعی که موضوع میشود برای وحدت، وحدت شخصیه است، یعنی موضوع است برای وحدت شخصیه و وحدت شخصیه بر او هم می شود. وحدت شخصیه که یعبر انها بالوحدت المطلقه، از این وحدت شخصیه تعبیر می شود به وحدت مطلقه. وحدت مطلقه یعنی چی؟ یعنی من غیر تغییر. به ان یقال مثال برای منفیه، مثال برای غیر تغییر نیست، مثال برای تغییره. تغییر به این است که گفته شود وحدت النقطه یا وحدت الخط الی غیر ذلک. در این چنین وحدتی که بر خود وحدت هم می شود هیچ یکی از این قیود نمیاد، یعنی ما اضافه نمی کنیم وحدت رو به چیزی، بلکه به طور مطلق رهاش می کنیم، میگیم که وحدت، این وحدت که همون مفهوم وحدته، فقط وحدته. فاضافت موضوع، این تفریع و تفسیری که کرده، یعنی با تفسیری که من برای عبارت مصنف آوردم معلوم شد که اضافه کلمه موضوع که در عبارت مصنف آمده به این عبارت که مجرد و عدم الانقسامه، این اضافه اضافه بیانی است. فاضافت موضوع الی مجرد عدم الانقسام، یعنی کلمه موضوع اضافه شده به این مجرد و عدم الانقسام، این اضافه من قبیل اضافت البیانیه، من قبیل اضافت البیانیه غلطه، من قبیل اضافت البیانیه، الف لامو جا انداخته. اشکالی در اینجا بر مصنف وارد شده و اون اشکال اینه که شما وحدت رو عبارت میگیرید از یه مفهومی که اون مفهوم عبارت از عدم الانقسام و مفهوم یه امر کلیه. چطور امر کلی رو واحد میدونید به وحدت شخصی؟ کلی که شخص نیست، کلی ذل اشخاصه، نمیتونید بگید واحدش به واحدت و وحدت شخصیه. جوابی که مرحوم لاهیجی میده اینه که ما وحدت رو در اینجا مفهوم قرار نمیدیم، میگیم وحدت امریست که صاحب این مفهومه، نه خودش مفهومه. ما خود مفهوم رو در اینجا مطرح نمی کنیم. مفهوم واحد بالعدد اصلا نیست، ممکنه واحد بالنوع باشه، هرچی، اصلا جز بحث ما نیست. بحث ما در واحد بالعدده و مفهوم واحد بالعدد نیست. پس مراد مصنف از وحدتی که در اینجا مطرح میکنه امریست که مفهومش وحدت است، نه اینکه خود مفهوم وحدت مرادش باشه. و این عبارت مصنف که گفته آنچه که موضوع قرار میگیرد برای وحدت و مفهومش مجرد و عدم الانقسامه، این کلام نمیفهماند که مصنف درباره مفهوم وحدت بحث میکنه، چون نمیگه ما مفهوم وحدت رو واحد مینامیم، میگه موضوعی را که مفهومش عدم الانقسام است ما واحد مینامیم. موضوع رو میگه واحد، نه اون مفهوم عدم الانقسام رو. در خارجم که من عرض میکردم گفتم امری که مفهومش وحدت است و لاینقسم، نه خود اون مفهوم رو، بلکه اون امری که مفهومش کذاست ما در این مورد بحث قرار میدیم، و اون امری که مفهومش این است واحد شخصی است ولو خود مفهوم واحد شخصی نباشه. ولای استد ایزالک، یعنی این عبارت مصنف و این اضافهی که در عبارت مصنف آمده بود که ما اضافه بیانی قرارش دادیم، استدعا نمی کند که موضوع خود مفهوم عدم الانقسام کلی باشه. اضافه بیانی مثل اینه که مثلا مضاف و مضاف الیه یکیه، ایشون می فرمان نه، همیشه اینطور نیست که مضاف و مضاف الیه یکی باشه. در اینجا اینطور نیست که موضوع همون مجرد و عدم الانقسام باشه، همون مفهوم مجرد و عدم الانقسام باشه، بلکه چیزیست که دارای این مفهومه. بله، لایسری این اضافه بیانیه که موضوع خود مفهوم عدم الانقسامی باشد که این مفهوم کلیست. الکلی قید عدم الانقسام نیست، قید مفهومه. البته قید عدم الانقسام من بگیریدش ایرادی نداره، چون مفهوم با عدم الانقسام یکیه، ولی قید مفهوم بگیریدش. مفهوم کلی که عبارت از عدم الانقسام مورد بحث ما نیست، و کلام ابن خواجه هم اقتضا ندارد که بحث را در این مفهوم برده باشد. لیرد علیه، تا بر این خواجه ایراد شود که ان هذا المفهوم لا یکون و وحدتا شخصیه، تا ایراد شود و گفته شود که این مفهوم وحدت شخصی نیست، شما چگونه جزء واحدهای بالعدد قرارش دادید اولا، و چگونه اسمش را واحد شخصی گذاشتید ثانیا. چون خواجه داره واحد بالعدد رو تقسیم میکنه و بعدم اسم این قسم اول و وحدت شخصی گذاشته، ما دوتا ایراد میکنیم. یکی این که این مفهوم اولا واحد بالعدد نیست، دوم این که این مفهوم نمیتواند واحد شخصی نامیده شود، شما چگونه اینو واحد بالعدد قرارش دادید و اسمش رو واحد شخصی گذاشتید. این ایرادی که بر خواجه شده، مرحوم لاهیجی میفرماید این ایراد وارد نیست، به خاطر اینکه مراد مصنف از این موضوع مفهوم وحدت نیست، بلکه امری است که دارای مفهوم وحدت است، یعنی مصداق وحدت، یعنی مصداق همین مفهوم. اون مراد مصنفه، و مصداق این مفهوم هم واحد بالعدد، هم جا داره که اسمشو واحد شخصی بذاریم. خب این قسم اول تمام شد. بله، اضافه مصداق به مفهوم رو میشه بیانیه گرفت به این معنا که این مصداق مصداقیست که چنین مفهومی دارد، اینطوری باید معناش کنیم. بازم الذی، ببینید عبارت عبارت خود مرحوم لاهیجی رو که داره تفسیر میکنه دقت کنید، ایل موضوع الذی مفهومه مجرد عدم الانقسام وحدت شخصیه، خودش اینطوری معنا میکنه، موضوعی که مفهومش مجرد عدم الانقسامه، یعنی مصداقی رو مطرح میکنه که مفهومش اینه، و اضافه اضافه بیانی میگیره، بعدم میگه فاضافت موضوع من قبیل اضافت البیانیه. پس معلوم میشه اضافه کردن مصداق به مفهوم میتونه اضافه بیانیه باشه، به این صورت که مصداقی که مفهومش این است، این اضافه بیانیه است، اضافه لامیه که نیست، اضافه ظرفیه هم که نیست، پس باید بیانیه باشه. در اضافه بیانیه همونطور که اشاره میکنید ممکنه مضاف با مضاف الیه یکی باشه، ولی به قول ایشون استدعا ندارد که همیشه یکی باشه، بلکه میتونه به همین صورتی که الان داریم میگیم باشه که مصداقی به مفهوم اضافه بشه و ما بگیم این امری که مفهومش این است، بازم اضافه میشه اضافه بیانیه. این که میگه لا یسد ایزاله که معلوم میشه دو فرق داره، هم اضافه بیانیه میتواند استدعا کند که مضاف و مضاف الیه یکی باشد، هم میتواند استدعا کند که یکی نباشد، یکی مصداق باشه یکی مفهوم باشه، هر دوش ممکنه. لذا ایشون میگه این عبارت مصنف اون قسم اول و منحصر در قسم اول نیست، احتمال قسم دوم درش هست و با احتمال قسم دوم دیگه اشکال برطرف میشه. سلام علیکم. خب قسم بعدی از اقسام وحدت للعدد که در عبارت ابن سینا خوندیم، خواجه الان میخواد بیانش کنه. عرض کردم خواجه عبارتاش این عبارت ابن سینا نیست، یه تفاوتی درست کرده بین عبارت خودش و عبارت ابن سینا. میفرماد و الا، یعنی اگر این امری که ما میخواییم از اقسام واحد بالعدد قرارش بدیم مفهومش مجرد عدم الانقسام نیست، بلکه علاوه بر عدم الانقسام یه امری زاید هم دارد، یعنی حقیقتی در کنارش. ابن سینا گفت اونی که به هیچ جهت منقسم نمی شود یا حقیقتی همراهش هست یا حقیقتی همراهش نیست. اونجا که حقیقت همراهش نباشه گفت وحدته، اونجایی که حقیقت همراهش باشه گفت یا اون حقیقت ذوالوضعه یا ذوالوضع نیست، ذوالوضع باشد مثل نقطه، ذوالوضع نباشد مثل عقل محض. اینا رو ابن سینا گفت. الان خواجه داره این دو قسم رو میگه، یعنی اون دو قسمی که وحدت هست واحد هستن و کنارشون حقیقت دیگری است، وقت یکی از این قسم ها حقیقت دیگری که همراه دارد ذوالوضع، اسمش میذاره نقطه، یکی دیگه اون حقیقتی که همراهشه ذوالوضع نیست، اسمش میذاره عقل محض. همون عبارت هایی که ما در کلمات ابن، همون مطالبی که ما در کلمات ابن سینا خوندیم. میگه اگر موضوعی پیدا کردید که مفهومش مجرد عدم الانقسام نبود بلکه مفهوم زایدی هم داشت، ملاحظه کنید که این مفهوم زاید قابل وضع یا قابل وضع نیست. اگر قابل وضع هست اسم اون واحد رو بذارید واحد بالعدد، ولی وحدت شخصی به قول مطلق قرارش ندید، بلکه قید بذارید، بگید وحدت نقطه، نگید وحدت مطلق، بگید وحدت نقطه. یا در اون قسم دیگر اگر میبینید که حقیقتی زاید بر عدم الانقسام دارد و اون حقیقت قابل وضع و اشاره حسی نیست، بگید که مثل عقل، و اسمشو نذارید وحدت به طور مطلق، بلکه مقیدش کنید، بگید وحدت عقل. این دو قسم دیگر هم که ابن سینا گفته بود خواجه در این عبارتش و عبارت بعدی که ذکر میکنیم آورده. و قول خواجه که گفته و الا نقطتون، این قوله مبتداست، سه خط بعد اشارتون الى قول شیخ خبرشه. و قول خواجه که گفته و الا نقطتون این کان له مفهوم زائد زوبت، اشارت به قول شیخ. حالا کلام خود خواجه رو معنا میکنیم، الا یعنی و این لم یکون مفهومه مجرد و عدم الانقسام، اگر مفهوم اون موضوع مجرد و عدم الانقسام نبود، موضوع یعنی اونی که میخواد موضوع وحدت قرار بگیره و وحدت رو برش هم کنیم یا واحد رو برش هم کنیم، اگر اون موضوع مفهومش مجرد عدم انقسام نبود، بلکه کان له مفهوم زائد علی مفهوم عدم انقسام، بلکه مفهومی اضافه بر عدم انقسام داشت، وقت باید نگاه کنیم ببینیم این مفهوم چگونه است. اگر کان زارک المفهوم، این کان عطف بر اون کان قبل یا بر لم یکون، بنابراین جزء شرط به حساب میاد. و کان زارک المفهوم زائد، نباید اون سر خط نوشته بشیم، کتاب ما اشتباه سر خط نوشته. و کان زارک المفهوم زائد زابط، اگر اون مفهومی که زائد بر اون موضوع وحدت است زابط باشد، یعنی قابل اشاره حسی باشه، فزارک الموضوع، فزارک الموضوع جواب اینه، فزارک الموضوع نقطتون شخصیتون، اینو بهش میگن نقطه شخصیه یا وحدت نقطه. وحدتش هم میگن وحدت نقطه، که وحدت رو مطلق نمیذارن، مقیدش میکنن به نقطه. این قول خواجه که تفسیرش این بود، اشاره است به قول شیخ که گفت این کان موجودن، اگر اون شیئی که داره قسمت میشه، یعنی اونی که از هیچ جهت قسمت نمیشه، یعنی موضوع وحدت، اگر موجودی باشد که لهو برای اون موجود معزالک، یعنی علاوه بر عدم انقسام، طبیعت اخرایی باشد، ابن سینا گفت یا اون طبیعت وضع است و ما یناسب الوضع، مثل مشهود بودن به شهود حسی است، اگه این باشد فیکون نقطتن، نقطه خواهد بود. این عبارت شیخ بود، دقت کنید که عبارت خواجه به همین عبارت شیخ اشاره داره. و باز قول مصنف که گفته او مفارقون، یعنی نقطتون او مفارقون و الا نقطتون او مفارقون، نقطه است اگر اون شرطی که گفتیم داشته باشد، مفارق است ان لم یکن زابط، این اگر اون حقیقتی که کنارش هست به قول خواجه، اون مفهوم زائدی که برایش هست، اون مفهوم زائد زاوز نباشد. این کلام مصنف اشاره است الی قول شیخ که گفته و اما، شیخ گفته و اما ان لا یکون الوضع و ما یناسبه، یا اون حقیقتی که همراه عدم الانقسام هست و همراه اون موضوع غیر منقسم هست، یا اون حقیقت وضع و ما یناسب الوضع نیست، بعد گفتش فیکون و مثل العقل و نفس، در این صورت اون موضوع می شود مثل عقل و نفس، که اگر وحدت دارد، وحدتش وحدت شخصیه و بالعدد است، اما نه وحدت شخصیه به قول مطلق، بلکه وحدت عقل و وحدت نفس است. بعد خواجه یه مطلبی رو ذکر می کنه. ابن سینا وقتی خواست این سه قسم رو ذکر کنه، مقسمشون رو آورد و بعد مقسم رو به سه قسم تقسیم کرد. خواجه اول سه قسم رو گفته، بعد مقسم رو داره میگه. الان داره میگه این سه قسم در جایی هستن که موضوع قسمت رو قبول نکنند. یه وقت ابن سینا گفت موضوع قسمت رو قبول میکنه و یه وقت هم قبول نمیکنه. اون وقتی که قبول نکنه، این سه قسم از درونش در آورد. حالا خاطر بعد از اینکه این سه قسم میگه، میگه این سه قسم در صورتی است که موضوع وحدت قسمت قبول نکنه. اگر قسمت قبول کنه، یعنی هم موضوع وحدت باشه هم موضوع کثرت باشه، اقسام دیگری داره که بعداً ذکر میکنیم. ولی این سه قسمی که گفتیم مربوط است به اون موضوعی که فقط موضوع وحدت است، دیگه موضوع کثرت نمیشه، یعنی قبول قسمت نمیکنه. هاذا ان لم یقبل موضوع وحدت قسمت رو. قسمت قبول کردن دو جور بود. ما باید در اینجا که موضوع اون قبول قسمت نمی کنه، هر دو جور رو نفیش کنیم. یکی این بود که کثرت عارض شود بر همون جایی که وحدت عارض شده بود، مثلا خط واحد. خط واحد خود همین خط موضوع وحدت است، بعد که تقسیم کنید همین خط موضوع کثرت میشه، چیزی دیگه موضوع کثرت نمیشه، همونی که موضوع وحدت بود موضوع کثرت میشه. این چنین جایی رو میگیم که واحد به لحاظ طبیعتش کثرت رو قبول کرد، یعنی خود ذاتش کثرت رو قبول کرد. این مثل همون خطی که عرض کردم. اما یه بار میبینید که واحد نه از حیث طبیعتش بلکه از حیث دیگری کثرت رو قبول میکنه. مثل انسان، انسان واحد است به لحاظ انسانیتش، ولی وقتی وحدت و کثرت رو قبول میکنه، مثلا به لحاظ جسمش کثرت رو قبول میکنه. یک جسمش میشه، یک قسمت از جسمش میشه دست، یک قسمت میشه پا، اجزا درست میشن. تکثر مربوط به جسم، مربوط به بدن انسانه، ولی وحدت مربوط به انسانیت است. یا وحدت مربوط به انسانیتشه، تکثر مربوط به بدن و نفسشه. بالاخره موضوع وحدت و موضوع کثرت یکی نیست. اگرچه این انسان هم وحدت رو میپذیره، هم کثرت رو میپذیره، ولی وحدت و کثرت موضوعشون یکی نیست. این دو قسم پذیرش کثرت بود. یک قسم پذیرش کثرت این بود که همونی که وحدت رو پذیرفته کثرت رو بپذیره. یک قسم پذیرش کثرت این بود که اونی که وحدت رو پذیرفته کثرت رو نپذیره، به حیث دیگری کثرت رو بپذیره، نه به همون حیثی که واحد است. ما در اینجا در این سه قسم که میخوایم پذیرش کثرت رو نفی کنیم، هر دو قسم پذیرش رو نفی میکنیم. میگیم نباید به حیث طبیعتش کثرت رو پذیرد، نه به حیث دیگر. اگر موضوعی بود که به هیچ یک از این دو حیث کثرت رو نپذیرفت، میتونید اون موضوع رو تقسیم کنیم به این سه قسمی که گفتیم: یکی وحدت، یکی نقطه، یکی هم عقل. هازا اینی که ما گفتیم، این سه قسمی که ما ذکر کردیم، برای موضوع زمانی بود که موضوع قبول نکند، موضوع وحدت قبول نکند قسمت رو. کدام قسمت رو قبول نکنه؟ هیچ کدام از دو قسم رو، لا من حیث و لا من جهت، هیچ کدام رو قبول نکنه. لا من حیث طبیعت علتی عرض لها الوحده، نه از حیث طبیعتش که بر اون طبیعت وحدت عارض شده، کثرت رو از اون حیث قبول نکنه. یعنی این از حیث طبیعتی که معروض وحدت، کثرت رو قبول نکنه، به این معنی که کثرت وحدت بر یه جا عارض نشن. کلما مثال برای منفیه، مثال برای نفی نیست، مثال برای اون نیست که من حیث طبیعتش که عرض لها الوحده کثرت رو قبول میکنه، مثال برای اونه. مثال برای اون که قبول نمیکنه نیست، مثال برای منفیه. مثل ماء واحد و خط واحد که من حیث طبیعتش که عرض لها الوحده است، من حیث طبیعتش کثرت رو قبول میکنه. ولا من جهت اخرى، یعنی هر جهت دیگری هم کثرت رو قبول نکنه، ولی من جهت طبیعتش نباشه. این اشاره به اون قسم دوم وحدتی است که کثرت رو میپذیره. کل انسان واحد، اینم مثال برای منفیه که انسان واحد میتواند من جهت اخرى کثرت رو قبول کنه. الا ما مر من کلام میشه. خب خواجه بعد از این که این حاضر لم یکن این لم یقبل قسم رو میاره، اون سه قسم قبل رو تمام شده حساب میکنه، وارد اقسام بعدی میشه. که در این اقسام بعدی توجه کنید، هم وحدت هست هم کثرت هست. در اون سه قسمی که قبلا گفتیم فقط وحدت بود، کثرت نبود. در این اقسامی که الان میخوام شروع کنیم، هم وحدت هست هم کثرت. یعنی به تعبیر دیگه موضوع وحدت یه جوری کثرت رو قبول میکنه. حالا قبول کردنش یا به این صورته که بر همون طبیعتی که وحدت عارض شده کثرت عارض میشه، یا بر اون طبیعتی که وحدت عارض شده کثرت عارض نمیشه. قسم اول که بر اون طبیعتی که وحدت عارض شده کثرت عارض میشه، به دو قسم تقسیمش میکنه. میگه یا اینکه خود همین طبیعت وحدت دارد و خودش کثرت میپذیرد به لحاظ خودش، یا نه این طبیعتی که وحدت دارد و کثرت میپذیرد به لحاظ چیز دیگری که او وحدت پذیر و کثرت پذیره، این وحدت پذیر و کثرت پذیر میشه. اولی رو مثال میزنه به مقدار که خودش واحد است، خودش هم تجسم میپذیرد. دومی رو مثال میزنه به جسم ذوالمقدار که خودش نه واحد است نه کثیر، به لحاظ مقدار واحد می شود، به لحاظ تشکل مقدار کثیر می شود. که در هر دو دقت می کنید، بر همون طبیعتی که وحدت عارض شده کثرت عارض میشه. در هر دو اینطوره، منتها یکی خودش واحد و کثیر رو میپذیره، هیچ غیر دخالت نمی کنه، یکی دیگه اینطور نیست، غیر دخالت میکنه. مثلا در جسم غیر دخالت میکنه و کثرت رو به خاطر اون غیر، وحدت و کثرت به خاطر اون غیر میاد. بعد از اینکه این دو قسم تموم میشه، میپردازه به اون جایی که قبول وحدت، واحدی قبول کثرت بکند، اما نه من حیث طبیعته. این دو قسمی که گفتیم که یکی مقدار بود یکی جسم بود، جسم بسیط البته، این دو قسم مربوط بود به اونجایی که طبیعت واحد است، همون طبیعت واحد هم معروض کثرت میشد. اما حالا وارد قسم دیگه میشیم که طبیعت واحده و اون طبیعت معروض کثرت نمیشه، یه چیز دیگه معروض کثرت میشه. به عبارت دیگه من جهت طبیعته تکثر رو نمیپذیره، من جهت اخرى تکثر رو میپذیره. اون قسم رو میخوام بگیم، مثال میزنیم به قسم مرکب. قسم بسیط داخل در قسم قبل بود که خود همون طبیعتی که وحدت رو پذیرفته کثرت رو میپذیره، منطقه نه به نفسه ها بلکه به خاطر مقداری که دارد. اما این جسم مرکبی که داریم مثال میزنیم مال همین قسمی که الان داریم میگیم که وحدت مال جسم مرکبه، کثرت مال خود جسم نیست، کثرت مال چیزی دیگه است، مال اجزاشه، کثرت مال اجزاشه، مال خودش نیست. پس این طبیعت به همون حیثی که وحدت پذیرفته به همون حیث کثرت نپذیرفته، بلکه به حیث دیگه کثرت پذیرفته. خب خلاصه مطلب این شد، اونجایی که موضوع وحدت بتواند قسمت پذیر باشد از اون سه قسم قبلی نباشد، تقسیم می شود به دو قسم. یک قسم اینه که از همون حیثی که طبیعتش واحد است کثرت می پذیرد، و یک قسم اونیست که از اون جهت طبیعتش که واحد است کثرت نمی پذیرد، از جهت دیگه کثرت می پذیرد. اون قسم اول هم که از جهت طبیعتش کثرت می پذیرد به دو قسم تقسیم شد، یا خودش می پذیرد یا یکی از تبعاتش میپذیرد. اونجایی که خودش میپذیرد مثل مقدار، اونجایی که یکی از تبعاتش میپذیرد مثل جسم وسیط، اونی هم که گفتیم من جهت طبیعتش واحد است من جهت دیگری کثیر است مثل جسم مرکب. این سه قسم رو خواجه در اینجا با این عبارتش بیان میکنه. این سه قسم در عبارت ابن سینا آمده بود. اون سه قسم قبلی با این سه قسم بعدی زمین میشه، مجموعا میشه 6 قسم. 6 قسم وحدت رو خواجه در اینجا گفته. و الا یعنی و این قبل القسمه، اگر اون موضوع وحدت قبول کند قسمت رو به احد الوجه، به یکی از دو وجه. دو وجه این بود که یا به همون طبیعتی که معروض وحدت است کثرت رو بپذیرد، یه وجه بود. یه وجه دیگه این بود که به اون طبیعتی که واحد است کثرت رو نپذیرد، بلکه به حیث دیگر کثرت رو بپذیرد. این به خب ایشون میفهمد به یکی از این دو وجه پذیرفت میشه یه نوع واحدی دیگر. فهو مقدارون، مقدار یک قسمش مقداره، و اون قسم اینه که به حیث طبیعت واحدش کثرت رو بپذیرد و خودش هم بپذیرد، نه به لحاظ غیر. او جسم بسیط، یا جسم بسیطه. جسم بسیط اینه که خودش به لحاظ طبیعتش کثرت رو بپذیرد ولی نه خودش بپذیرد، بلکه به لحاظ غیر که مقدار است میپذیرد. این کان قبول هل قسمه من حیث و طبیعت هلتی عرض الله الوحده. این امکان قبول لهو، امکان قبول هل قسمه، این تا اینجایی که خوندم من حیث و طبیعت هلتی عرض الله الوحده، تا اینجا حالت مقسمی داره که هم برای مقدار سازگاره هم برای جسم بسیط سازگاره. یعنی اگر قبول اون موضوع وحدت قسمت را من حیث طبیعتهی باشد، اون طبیعتی که عرض الحل وحده، اگر اینطور باشه که این موضوع واحد، موضوع وحدت قسمت را قبول کند، منتها به این صورت که همونی که معروض وحدت شده همونم معروض کثرت بشه، اون وقت یا می شود مقدار یا می شود جسم رسید. پیدا کنید عبارت 7-8 خط بعد، او جسمون مرکبون، پیدا کردید او جسمون مرکبون، تو کتاب ما آخر صفحه است. او جسمون مرکبون امکان قبول هر قسم من جهت اخرى. این من جهت اخرى یعنی مقابل امکان قبول هر قسم من حیث طبیعت علتی عرض الالوحد است، مثل این که اونجا رو عدل اینجا قرار میده. ولی امکان قبول هر قسم من حیث طبیعت علتی عرض الالوحد است، اینو الان دو قسم میکنه، میگه مقدارون امکان قبول هر قسم لذاته، بعد میگه و جسمون بسیتون امکان قبول هر قسم لذاته. به دو قسم تقسیم میکنه همین مقسمی رو که خوندیم. مقسم امکان قبول هر قسمه من حیث طبیعت علتی عرض الله الوحده است، این مقسم رو به دو قسم تقسیم میکنه، میگه مقدارون امکان کذا او و جسمون بسیتون امکان جزا، که همون عبارت خواجه رو داره بست میده شرح میده. مقدارون امکان قبول القسم لذاته، یعنی این چنین واحدی اسمش مقدار است اگر قبولش قسمت را لذاته باشه، یعنی خودش قبول قسمت کند، یعنی همین طبیعت که معروض وحدت است معروض کثرت شود به لحاظ خودش، نه اینکه به لحاظ چیز دیگری. مقدار به لحاظ خودش قبول قسمت میکنه، نه اینکه مقدار ظلم مقدار است و به خاطر ظلم مقدار بودن قبول قسمت میکنه، بلکه به خاطر اینکه نفس ظلم مقدار قبول قسمت میکنه. نه، این امکان قبوله در عبارت لاهیجی جواب نمیخواد، چون جوابش همون مطلب قبله. ان قبل القسم به احد الوجهین فهو مقدار او جسم بسیط امکان قبوله. این امکان قبوله شرطی است که البته جوابش قبل نیمده، چون این صدارت طلبه نمیذاره جوابش قبل بیاد، ولی اونی که قبل آمده قرینه جوابه، جواب محذوفه، این قرینه جوابه. این مقدارونی که در عبارت لاهیجی آمده این جواب امکانه نیست، جواب امکانه محذوفه. عبارت قبلی که از مصنف نقل کردیم قرینه بر جواب امکان است. امکان قبول هر قسم من حیث و طبیعت علتی عرض الله الوحده، پس یا مقدار است یا جسم هستی. چون گفتیم این قبل القسمه به احد الوجهین، این این قبل القسمه به احد الوجهین دو بچه داره، یه بچهشو الان میگیم، یه بچهش هم بعد از او جسم مرکبون که اشاره کردم میگیم، دو تا بچهشو اینطوری میگیم. حالا میگیم مقدار اونی که قبول قسمت میکند مقدار است یا جسم بسیط است اگر قبولش لقسمت این چنین باشد، یا جسم مرکب است اگر قبولش لقسمت این چنین باشد. در بعد از جسم مرکب دقت کنید میگه امکان قبول لقسمت من جهت نخوا، برای این اینم جواب نمیاره، برای این اینم جواب نمیاره. این اینی که بعد از جسم مرکب آمده ادل همین اینیش که بعد از جسم بسیط آمده. بعد از جسم بسیط امکان قبول داره، بعد از جسم مرکب هم امکان قبول داره. این دو تا اینا ادله هم من هیچ کدومشون جوابشون نیمده. حالا مقدارش رو بر تفسیر دیگه هست کردن، مقدارون تفسیره، عبارتشون غلطه، عبارتشون غلطه، دارید اشکال میکنید. من عبارت احساس بدین یه خط خورده از عبارتون افتاده، عبارت وقتی آوردم دیگه مطلب حل میشه. من عبارت خوندم از خارج، مقدارون امکان قبول القسمه لذاته و جسمون بسیطون امکان قبول القسمه لذاته. این جسمون بسیطون با مقدار دیگری از عبارت در عبارت شما نیست، باید بعدن اضافه کنید. پس این مقدارون، مقدارونو باز عدل داره تو عبارت که در کتاب ما اون عدلش افتاده، اونو من اضافه میکنم بعدن میمیسید. مقدارون امکان قبول القسمه لذاته، یعنی این شیئی که ما الان جامعش رو گفتیم، مقسمش رو گفتیم، تقسیم میشه به دو قسم، یکی مقدارون امکان جزا، یکی هم جسمون بسیطون امکان جزا. مقدار از این شی، یعنی این واحد یا این موضوع واحد، امکان قبول هر قسمه لذاته اگر قبول کردن این موضوع قسمت را لذاته باشه، یعنی به لحاظ خودش قبول کنه نه به لحاظ چیز دیگر. هازا قول شیخ، از هازا قول شیخ یه خط خورده افتاده باید اضافه کنی. من یواش میخونم بنویسی. فمن ذالک، بعد از هازا قول شیخ و هازا، و هازا قول شیخ واقع داره چرا، و هازا قول شیخ بعد از و هازا قول شیخ این عبارتی که میگم بنویسی. فمن ذالک ان تکون تکسره فی طبیعت التی هی لذاتها معدتون للکثرت عن الوحده. بعد حالا من ویرگول گذاشتم که جدا کنم، و جسمون بسیتون، این جسمون بسیتون اصلا بر اون مقدارونه، و جسمون بسیتون امکان قبول هر قسمه لا لذاته. و هازا هو و قول شیخ دیگه بقیه شده اید. و هازا هو و قول شیخ و منزاله از اون هازا قول شیخ تا این هازا هو و قول شیخ افتاده یه خط خورده یه تقریبا. بله قول شیخ همین زاله که انتقون تدفری به طبیعت لفی یل ذاته مارکتون لفتن وسط تماما قول شیخ. مقدار اون امکان قبول هول قسم لذاته و هازا قول شیخ که گفته فمین زالک فمین زالک یعنی از قبیل اون وحدت هایی که قبول قسمت می کنن منتها طبیعتشون که معروض وحدته معروض کثرت هم میشه. فمین زالک این است که تکثرش در طبیعتی باشد که خود اون طبیعت لذات ها یعنی خود اون طبیعت آماده این است که کثرت رو از وحدت بپذیرد یعنی کثرتی رو که ناشی از وحدت می شود بپذیرد کثرتی رو که از وحدت حاصل می شود بپذیرد یعنی وحدت داره بعد تکثر برش عارض میشه این تکثر رو میپذیره به طبیعتش لذاته ها این تکثر رو میپذیرد نه به طبیعتش بپذیرد به خاطر دخالت غیر نه به خاطر اینکه مقدار دارد بپذیرد بلکه به خاطر اینکه مقدار هست میپذیرد. این قسم اول بود که مقدار اون امکان قبول او لذاته تمام شد قول شیخ هم تمام شد و جسمون بسیتون قول لاهیجیه و جسمون بسیتون از کدام اطور مقدارونه یعنی و جسم بسیت هست همین موضوع واحد همین موضوع وحدت جسم بسیط است اگر قبولش قسمت را لا لذاته باشد یعنی قبول قسمت بکند اما نه لذاته بلکه به خاطر عروض مقدار قبول قسمت کنه که ما بهش میگیم جسم بسیط لذاته قبول قسمت نمی کنه بلکه چون مقدار برش عارض شده قبول قسمت می کنه و هازا هو و قول شیخ این که جسم بسیط قبول قسمت می کند اما لالذاته قول شیخ هست گفته و منزالک منزالک یعنی از جمله اقسام وحدتی که خود طبیعتشون معروض وحدته و خود طبیعتشون هم معروض کثرته ما یعنی موضوع وحدتیست که تکون و تکثر او فی طبیعته انما تکون و تکثر او فی طبیعته انما لحل وحدتل معدت لتکثر به سبب غیر نفسها که این به سبب غیر نفسها فارق بین مقدار و جسم بسیطه که در مقدار به سبب نفسها تکثر رو قبول میکرد ولی در جسم بسیط به سبب غیر نفسها نره قبول میکنه تکثر همین زاله که جمله اون موضوعهای واحد موضوع واحدیست که تکثرش در طبیعتش همانا در طبیعتش هست همانا لحل وحده وحدت دارد این طبیعت وحدتی که آماده تکثر است ولی این تکثر از ناحیه خود این طبیعت نیست بلکه به سبب غیر طبیعته یعنی به سبب مقداری است که دارد و ذالکه یعنی اینی که ابن سینا داره میگه ذالکه اینی که طبیعتش واحد است و به سبب غیر طبیعتش یعنی مقدار تکثر میپذیرد مثل جسم بسیط است مثلا مراد به بسیط چیه که در اینجا میگه جسم بسیط بعدم میگه جسم مرکب فرق بین جسم بسیط و جسم مرکب چون جمعید فرق گذاشته جسم بسیط رو از اقسامی قرار داده که کثرت بر همون معروض وحدت وارد میشه جسم مرکب رو قسمی گرفته که کثرت بر معروض وحدت وارد نمیشه معروض کثرت جداست معروض وحدت جداست پس فرق این دوتا رو باید بدونیم فرق جسم بسیط و فرق جسم مرکب باید بدونیم می‌فهمید جسم بسیط اونیست که کل و جزءش یکسان است هم در اسم هم در حد یعنی شما مثلا فرض کنید آب رو آب روی آب زیادی رو بعد می‌بینید تجزیه می‌کنید چند قسمتش می‌کنید تو کاسه‌های مختلف می‌ریزید به این کاسه هم که جزئی از اون آب وسیع بود میگید آب اسم همش آبه اس فرق نمی کنه، حدم فرق نمی کنه. وقتی می خواهیم تعریف کنیم همینه. آبا بخواد تعریف کنیم بگیم جسم بسیطون سیارون کذا کیفیتش چی و چی تا آخر. و اون یکی هم دیگه بزرگیر هم میخواهیم تعریف کنیم همینه. اون قبل از ما انقسامش رو تعریف کنید همین تعریف می کنید، بعد از انقسام تعریف کنید همین تعریف می کنید. یا به قول ایشون یاقوت رو، یاقوت رو وقتی بشکنید اون یاقوت بزرگیر رو که هنوز نشکستید بهش میگید یاقوت، تعریفش هم میکنید به تعریفی، بعدم که شکستید اون اجزا رو میگید یاقوت، تعریفشون هم میکنید به همون تعریف. برخلاف جسم مرکب، جسم مرکب مثل مثلا فرسون بدن انسان یا مثل خود جماد که مرکب است، مرکب است از اقسامی، مرکب است از خاک و آب و هوا و آتش. این اجزای ترکیبی اسمشون با خود سنگ یکی نیست. این جماد اسمش سنگه ولی اجزای ترکیبیشو بیارید بهشون سنگ گفته نمیشه، به یکی آب گفته میشه، به یکی خاک گفته میشه، به یکی هوا گفته میشه. آجز تعریفشون رو همینجور اجزای بسی که میخوان تعریف کنید طوری تعریف میکنید، خود که میخوان تعریف کنید طوری. یا بدن انسان، بدن انسان حالا تجزیهش نکنید به آب و خاک و هوا، تجزیهش کنید به آب و خاک و هوا و آتش مثل همون تجزیه سنگ میمونه، تجزیهش کنید به دست و پا و سر و گردن، بازم میبینید که اسم فرق میکنه، اسم اجزا با اسم کل فرق میکنه، تعریف اجزا با تعریف کل فرق میکنه. پس جسم مرکب جسمیست که اجزاش با کل فرق دارن، هم در اسم هم در حد. و جسم وسیط جسمیست که اجزاش با کل فرق ندارن، نه در حد نه در اسم. و مراد به بسیط ها هونا، بسیط در جاهای مختلف ممکنه معنای مختلف داشته باشه. اینجا مراد به بسیط ما یعنی جسمیست که یشتر کل کل و جز، یعنی یشتر کل هو و جز هو، الفلام الفلام بدل از مضافانه لیه، یشتر کل هو و جز هو فل اسم الحد، هم اسمشون یکیه هم حدشون یکیه، کلمه های ولی آقود. خب او جسم مرکبون اصل بر جسم بسیطون، عبارت خواجه اینه فهو مقدارون او جسم بسیطون او مرکبون، او مرکبون اصل بر اون او بسیطونه. و خواجه لاحیجی میفهمد امکان قبول هل قسم من جهت نخرا، از کدوم این امکان قبول هل قسم من جهت نخرا؟ ادل اون امکان قبول هل قسم من حیث و طبیعت علتی عرض الله الوحده است. پس من جهت اخرى یعنی لا من حیث طبیعت علتی عرض الله الوحده. جسم مرکب است، یعنی اون موضوع واحد، اون موضوع وحدت جسم مرکب است، اگر قبول قسمت کردنش من جهت اخرى باشد، یعنی نه از جهت همون طبیعتی که عرض الله الوحده بلکه از جهت دیگر قبول قسمت کند. فإن المراد من المرکب ما یقابل البسیط برمعنی المذکور، بله این فعنه تعلیل برای امکان قبول هر قسم این جهت اخراست، چون مراد از مرکب ما یقابل البسیط هست، بسیط به همون معنی که ذکر کردیم، بسیط به معنی که ذکر کردیم بود که جزء و کلش در اسم حد مشترک باشند. حالا جسم مرکب مقابل اینه، یعنی جزء و کلش در اسم هر مشترک نیستن، پس اگر قبول قسمت میکند از جهت دیگه قبول قسمت میکند. اعنی ما لا یشترک تفسیر برای بالمعنی المذکور نیست، تفسیر برای ما یقابله، چون معنای مذکور یشترک بود نه لا یشترک، پس مقابلش میشه لا یشترک. اعنی ما لا یشتر کل کل و جز فل اسم الحد، مثل انسان واحد که انسان واحد جز و کلش در اسم و حد یکی نیستن، جز و کل انسان دو جور حساب کردیم، یکی جزش رو عبارت بگیرید، یعنی اجزایش رو عبارت بگیرید از آب و خاک و آتش و هوا، یکم اجزایش رو عبارت بگیرید از دست و پا و سر گردن. هر کدوم از این اجزا رو ملاحظه کنید میبینید اسمشون با اسم کل فرق میکنه، حدشون با حد کل فرق میکنه. تا اینجا کلام خواجه رو در تقسیم، در ذکر اقسام واحد بالعدد آوردیم و تمام شد. حالا میگیم فقط استوفا کلام خواجه جمیع اقسامی که مردد فی کلام شیخ، همه اقسامی که شیخ برای واحد بالعدد گفت و ما در جلسه قبل خوندیم خواجه در این جملاتش آورد. که دیدید که ما جملات رو تقسیم کردیم و هر کدوم رو اشاره قرار دادیم به یکی از اقسامی که شیخ گفته بود. ایرادی بر ابن سینا شده. این ایراد مربوط به همین قسمت اخیره که او جسم مرکبه. ایرادی بر خواجه شده. ایرادی بر خواجه شده که مربوط است به همین قسم اخیری که ما خوندیم، او جسم مرکبه. در مقدار و جسم وسیط گفتیم معروض کثرت همون معروض وحدته، اینطور گفتیم دیگه. اما در جسم مرکب گفتیم معروض کثرت با معروض وحدت فرق داره. معترض میگه که در جسم مرکب هم معروض وحدت همون معروض کثرته. معروض کثرت و وحدت یکیه، هر دو ذاته. این ذات رو وقتی تجزیه نشده نگاه میکنید میبینید واحده. همین ذات وقتی تجزیه میشه به اجزایی نگاش میکنید میگید که کثیره. پس خود همین ذات رو قبل از تجزیه میگید واحد، بعد از تجزیه میگید که کثیره. بنابراین همونی که معروض وحدته همون شد معروض کثرت. حالا اگر هنوز تقسیمش نکردید، معروض کثرت بالقوه است. بعد از اینکه تکثیرش کردی معروض کثرت بالفعله. علی حال همین ذات معروض کثرت، حالا معروض کثرت بالقوه باشه یا معروض کثرت بالفعل فرق نمی‌کنه. همینی که معروض وحدته همینم معروض کثرته. شما میخواد برای اونجایی مثال بزنید که معروض وحدت و معروض کثرت دوتا باشه، در حالی که در جسم مرکب معروض وحدت و کثرت دوتا نیست، یکیه. این ایراد بر خاطر کردن مرحوم لاهیجی میفهمد لایرد. لایرد که کلام در معروض وحدتیست که معروض کثرت نباشد، یعنی معروض وحدت و کثرت دوتا باشه، کلام در اونجاست. مثال به جسم مرکب برای اونجایی بود که معروض وحدت و کثرت دوتا باشه، در حالی که معروض کثرت و وحدت در جسم مرکب دوتا نیست. در حالی که واب حالی است، در حالی که جسم مرکب واحد است من حیث ذات، کثیر است من حیث الاجزا، یعنی بازم من حیث ذاتی که تبدیل به اجزا میشه. دقت کنید، این ظاهر عبارت به نظر میرسونه که موضوع وحدت و کثرت رو داره دوتا میگیره، یکی ذات یکی اجزا، در حالی که اینطور نمیخواد بگه. میخواد بگه معروض وحدت و کثرت هر دو ذاته، منتها ذات رو وقتی که بدون تقسیم نگاه میکنی میگه واحد، وقتی که اجزا براش درست میکنی، حالا که اجزا بالقوه چه اجزا بالفعل، بهش میگه کثیر. همین ذات رو داره میگه کثیر، اما به حیث اجزاش داره میگه کثیر، به حیث خودش داره میگه واحد. پس همین ذات هم معروض واحده هم معروض کثیره. وقتی خودشو نگاه میکنی به حیث خودش نگاه میکنی میگی واحد، به حیث اجزا اشاله اجزای بالقوه شو بالفعل نگاه میکنی میگی که کثیر. پس یک چیز هم شد واحد هم شد کثیر، در حالی که شما جسم مرکب رو مثال زدی برای اونجایی که معروض وحدت و معروض کثرت دو تا باشه. به این مثال مناسب ممثل نیست، مثال مناسب مورد بحثت نیست. ایشون جواب میده وزالج یعنی و این عدم رد به این جهته. می فرماد که این اجزا درسته که اجزای همون ذات هست، ولی اجزا ذاتی هستند که بر اون ذات وحدت، بله درسته که اجزای همون ذاتی هستن که وحدت عددیه بر اون ذات عارض شده بود، اما از اون حیثی که وحدت عارض شده بود اینها نیستند و کثرت رو نمیپذیرند. حیث وحدت با حیث کثرت فرق میکنه. از حیث ذات واحده، از حیث اجزا کثیره و خود حیثیت ها تعدد آورند. پس موضوع وحدت با موضوع کثرت یکی نشد اگر شما حیثیت ها رو لحاظ نکنید. بله موضوع وحدت و کثرت یکی میشه، ولی چون حیثیت ها باید لحاظ بشن، حیثیت تقییدیان باید لحاظ بشن، تعدد آورند. وقتی تعدد آور شدن موضوع وحدت که ذات است با این حیثیت، با موضوع کسر که ذات است با اون حیثیت دیگه فرق میکنه. وقتی فرق کرد جسم مرکب مناسب مثال مناسب بحث میشه. مذالک یعنی عدم ورود به این جهت است که اجزا لیست اجزا لهو. اگه لهو بگه که گفته به جسم مرکب برمیگرده، اگه لها بگه به ذات برمیگرده، هر دوش درسته. مذالک عدم ورود به خاطر این است که اجزایی که برای این جسم مرکب است، اجزای جسم مرکب نیست از اون جهت که عرضت لهو الوحدت العددیه، یعنی به اون حسی که وحدت عددیه عارض شده از اون حس واحد نیست، بلکه به حس ذاتش واحد است. و بل اجزاء لجسم مرکب من جهت اخرى، یعنی به حس این که تقسیم شده به حس دیگری. حس ها فرق می کنن و چون حس ها فرق می کنن موضوع فرق می کنه. موضوع وحدت ذات است به این حس، موضوع کثرت ذات است به حس دیگر، و چون حس ها فرق می کنن پس موضوع فرق می کنه. مثل اجزاء انسان واحد اذا قسم الى نفس و بدن، که موضوع کثرت این اجزاءه، موضوع وحدت اون انسانه. موضوع وحدت انسان، موضوع کثرت اجزاءه. البته موضوع وحدت و کثرت هر دو همون ذاته، منتها حیثیت ها فرق میکنه. وقتی حیثیت فرق کرد میگیم موضوع وحدت ذاته، موضوع کثرت اجزاءه، موضوع فرق کردن. وقتی موضوع فرق کرد جس مناسبه مثال، جس مثال مناسبه بحث میشه، چون بحث ما در جایی است که موضوع وحدت و کثرت دوتا باشه و در جسم هم موضوع وحدت و کثرت دوتاست، پس جس مثال مورد مناسب مورد بحث ما هست. این اشکال اول بود که بر خواجه وارد کردم و جوابش، اشکال بعدی و جوابش انشاءالله جلسه آینده.